سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، من محیط هستم. امروز شنبه 20 دسامبر 2008 و 30 آذر ماه 1387. امروز مطابق معمول هر دو هفته یک بار که من گزارش مالی میدم، ابتدا گزارش مالی خواهم داد خدمت عزیزان و بعد طبیعتاً اخبار. و امروز باز هم این 3-4 هفته بیشتر این 2 ساعت برنامه صرف این شده که راجع به وضعیت اقتصادی هم امریکا و هم جهان به تبع امریکا، برای اینکه امریکا اگه یه ذره لرز بکنه بقیه دنیا تب میکنه. عرض شود که دلایلش هم عرض کردم خدمت عزیزان، و در نتیجه دنبال کردن اوضاع اقتصادی مخصوصا میگم، حالا عرض خواهم کرد که این فقط یه بحران مالی نیست، یک بحران اقتصادیه که دیگه وارد واقعا چیز بحران اقتصادی شده. چون ابتدا میگفتن که this is a financial crisis یا غیره و غیره، ولی آشکاره که الان یک. بنابراین این هفته هم این بحث رو دنبال خواهم کرد و در نتیجه یک سلسله به اصطلاح آمار، ارقام و به اصطلاح نمودارها به عزیزان نشون خواهم داد و آخرین به اصطلاح خبرهایی رو که به ویژه در صفحه یا در بخش اقتصادی نیویورک تایمز که تقریبا به دقت دنبال میکنه، حتی از وال استریت جورنال هم به نظر من دقتش یه مقدار بیشتره، یعنی به اصطلاح اخبار اقتصادیش خیلی قابل استفاده است نیویورک تایمز. عرض شد که بنابراین من ابتدا گزارش مالی خدمت عزیزان میدم. از منهایم آلمان 50 اورو، از سانتا کلارا کالیفرنیا 50 دلار، از لس آنجلس 20 دلار، از وست اورنج فلوریدا 50 دلار، از بیکرزفیلد کالیفرنیا 200 دلار، از اوشاوا اونتاریو در کانادا 20 دلار، و از عزیزان ساکرامنتو کالیفرنیا 250 دلار. به این ترتیب ما در 4 هفته گذشته کمک‌های مالی 1890 دلار بوده و هزینه 3240 دلار بوده، یعنی ما 1350 دلار در 4 هفته گذشته کسری موازنه پرداخت‌ها داشتیم. می‌خواستم به اطلاع عزیزان برسونم که هر هفته 810 دلار هزینه است، یعنی باید به تلویزیون داده بشه، عرض شود که برای ادامه برنامه، و تا زمانی که عزیزان کمک‌های مالیشون رو بفرستن برنامه ادامه پیدا خواهد کرد، و هر وقت کم که نفرستن برنامه به قول معروف به اصطلاح با مرگ طبیعی در حقیقت وداع خواهد گفت. عرصبت که ولی میریم روی اخبار. قبل از این که من وارد اخبار بشم، من 2 هفته پیش یعنی 6 دسامبر از قول مایکل پرنتی مقاله مفصلی نوشته بود، عرصبت که زیر عنوان افغانستان Another Untold Story، افغانستان حکایتی که گفته نشده، و بعد مقاله مفصل و جالبی بود و من از روی اون یه مقدار پرداختم به تاریخ افغانستان. عزیزان چقدر من یاد میگیرم در عرض این 1 هفته، چه عزیزانی بودن که اشتباهات منو در اون گفتار گرفتن و به من نامه‌های مفصل به ویژه عزیزان و بینندگان افغان برای من نوشتن و چقدر من یاد گرفتم راجع به تاریخ افغانستان. 2 تا من اشتباه بزرگ داشتم که 1973 البته در مقاله مایکل پرنتین نیومده بود، موقعی که ظاهرشاه میفته 1973 داوود خان که یکی از فامیلاشه به قدرت میرسه. من به اشتباه اسم ببرک کارمل رو بردم، این یه اشتباه لپی بوده. هر شبت که اشتباه دیگه من این بود که حالا این لغزشی بود که فکر میکردم، هنوز یعنی فکر نمیکردم، ولی به هر حال این ایمپریشن یا ایده رو دادم که هنوز ظاهرشاه زنده است در حالی که ایشون فوت کرده. ولی به هر حال این دوتا به اصطلاح اشتباه رو عزیزانی که از افغان، در حقیقت عزیزان افغان برای من نامه نوشتن، کلی راجع به تاریخ قبل از اون، یعنی از زمانی که امان الله خان در قدرت بوده و چطور جاسوسای انگلیسی محمد نادرشاه رو به قدرت رسوندن. در حقیقت امان الله خان یک فرد ملی و به هر حال ترقی خواه بوده و خواهان لااقل استقلال کشورش بود و بالاخره انگلیسی ها انداختنش و همینطور عزیزان این رو دنبال میکنن تا به امروز روز. ولی این دوتا اشتباه رو میخواستم تصحیح بکنم و از این عزیزانی که نامه، ایمیل، هم ایرونی های عزیز از کانادا برام چیز ایمیل فرستادن مفصل راجع به این تاریخ و اشتباهی که در اون گفتار بود در دو هفته پیش، و هم عزیزان افغان، میخواستم ازشون تشکر بکنم و نامه هایی رو که میمیزن با یه خط بهتری بمیزن و یه کمی تاریخ مفصلتر رو هم برای من بفرستن. به هر حال قدر مسلم اینه که حالا هدف من از گفتن این تاریخچه، از تمام به اصطلاح این لغزش هایی که بوده، در این حال به عزیزان عرض کنم تمام این اتفاقات دردناکی که در افغانستان در اون سالها بین 1973 تا 79 اتفاق افتاده، درست زمانی که من در زندان بودم و در حقیقت به اصطلاح تاریخ افغانستان رو به دقت دنبال نکردم. بنابراین به اصطلاح این رو هم به عزیزان عرض بکنم، درست در اون سالها من در زندان بودم. به هر حال عرض شود که اصل قضیه اینه که چه در ایران، چه در افغانستان، چه در عراق، چه در مصر، چه در سطح جهان، در هر کدوم از این کشورها، نیروها در داخل این کشورها در حال مبارزن با هم، طبقات، گروهها، اقشار، نیروهای ترقیخواهی هستند که میخوان کشور رو جلو ببرن و نیروهای واپسگرایی هستن که میخوان کشور رو یا نگه دارن و یا به عقب ببرن. امپریالیسم میاد و دخالت میکنه، بعد ببینیم طرف کدوما رو میگیره. در کشور خودمون در 28 مرداد امریکا طرف کی رو گرفت؟ طرف شاه و آیت الله کاشانی رو و دکتر مصدق را انداخت. در 1308 که این عزیزان برای من فرستادن، چه کسی طرف امان الله خان رو گرفت، یه انسان ترقی خواه، و چه کسی طرف محمد نادرشاه رو؟ انگلیسی ها بودن. و همینطور که میاییم بعدن امریکا که دخالت فعال میکنه، چه کسانی نیروهای ترقی خواه رو طرفشون رو میگیرن که بعدن ما میدونیم از هزار و در حقیقت در اواسط دهه 1960 در زمان ظاهرشاه احزاب آزاد میشن و در نتیجه حزب دموکراتیک خلق افغانستان که از سالها پیش تشکیل شده بود آزاد میشه و شروع به فعالیت میکنه و ابتداش هم ظاهرشاه اجازه میده. چه کسایی مخالفت میکنن با فعالیت اینها و با رابطه‌ای که در اون زمان به هر حال با شوروی داشتن؟ و این برام درس آموزنده‌ای بوده. من نمیدونستم امریکا و نوکراش کیان؟ فقط عربستان و پاکستان نیست، شاه ایران به شدت در برابر ظاهرشاه میسته و بهش میگه که این نیروهای ترقی خواه و حزب دموکراتیک خلق افغانستان رو نباید بذاری که همینجوری فعالیت بکنه، باید جلوشو بگیری. فقط عربستان نبوده، فقط پاکستان نبوده، ایران بوده که دخالت میکرده برای اینکه نیروهای ترقی‌خواه رو سرکوب بکنن. در زمان داوود خان، یعنی بعد از اینکه داوود خان علیه ظاهرشاه کودتا میکنه، در ابتدا نیروهای ترقی‌خواه رو اجازه میده که فعالیت بکنن. چه کسی مخالفت میکنه؟ از اون موقع دیگه امریکا وارد میشه با تمام قوا و کمک میکنه به، همینطور که عرض کردم، به آخوندها، به سران قبائل، به جنگ سالاران و تمام نیرو و قاچاقچی ها و اونایی که در حقیقت کارگاه های هروئین سازی داشتن، برای اینکه نیروهای ترقی خواه میخواستن جلوی این همه به حساب کشت خشخاش و این همه تولید هروئین رو بگیرن. اونهایی که میگن از ماست که بر ماست، این تاریخ ها رو باید مطالعه بکنن، باید یاد بگیریم. همینطور که هفته گذشته من از این عزیزان یاد گرفتم راجع به تاریخ افغانستان، تاریخ دردناک افغانستان. حزب یا جبهه دموکراتیک خلق افغانستان، این عزیزان به من نوشتن، صدها هزار عضو داشته و هنوز هم در حقیقت بیشترشون البته الان تبعیدی هستن به خارج، به دلیل به اصطلاح حاکمیت ارتجاع و نوکرا و سرسپرده های رژیم جمهوری اسلامی و امریکا مشترک. فقط مسئله شاه نبوده، جمهوری اسلامی چه دخالت های خائنانه ای در مسئله افغانستان کرده و برای روی کار اومدن همین مرتجعینی که الان در افغانستان هستن. ولی نیروهای ترقی خواه افغانستان مشغول فعالیتن و این عزیزان لیست سایت های اینترنتی اینها رو برای من نوشتن که عزیزان اگر میخوان سایت اینترنتی آینده، سایت اینترنتی مشعل، عرض شود که سپید دم، پیام نهضت، وطن، دیدگاه، میهن، تمام اینا سایت های اینترنتی هستن که عزیزان میتونن برای دنبال کردن مثلا فعالیت های نیروهای ترقی خواه افغان چه در خارج و چه در داخل. بنابراین تمام اینا رو برای من فوق العاده آموزنده بوده و من میخواستم از این عزیزانی که برام این نامه ها رو نوشتن، هم منو تصحیح کردن و هم به دانش من راجع به تاریخ افغانستان اضافه کردن، تشکر بکنم و اگه بتونن نامه ها رو نه با عجله و مختصر بلکه با خط بهتری و مفصلتر برای من بنویسن. جنایات این نیروهای ارتجاع در افغانستان ادامه داره، کشتار ادامه داره و مقاومت هم ادامه داره. آخرینش عزیزان لابد در اخبار خوندن که چطور نزدیک مرز پاکستان نیروهای تجاوزگر به یه خونه و به یه خانواده در رو منفجر میکنن، در منزل رو، و اهالی منزل رو به گلوله میبندن و سگهای هارشون که مثل خودشونن بچه 4 ساله رو توی این منزل تکه پاره میکنن و مادر بزرگ رو تکه پاره میکنن و بعد میگن اشتباه کردیم و اهل خانه رو یا زخمی و یا میکشن. و این یکی از هزاران اتفاقیه که دائم در افغانستان در حال وقوعه و کارزای وطن فروش دائم میگه که آره اینا نباید این کارا رو بکنند و این کارها ادامه پیدا میکنه و این هنوز بر سر قدرته، البته قدرتی که از کابل تجاوز نمیکنه و یا از کاخ ریاست جمهوریش تجاوز نمیکنه. اصل قضیه اینه که در سطح جهانی و در تک تک این کشورها ببینیم نیروهای ترقی خواه کیان و نیروهای ارتجاعی و ضد بشری کیان و دولتهای امریکا و انگلیس و دولتهای ارتجاعی اروپایی و منطقه طرف کدوم یکی از اینها رو میگیرن. فقط دولتهای امریکا و انگلیس و کشورهای اروپایی نیستن، جمهوری اسلامی، عربستان، پاکستان و تمام نوکراشون در منطقه که از این دولت‌های ارتجاعی از جمله در افغانستان و عراق پشتیبانی می‌کنند. جمهوری اسلامی ببینید چه دخالتی می‌کنه. حالا صحبت خواهم کرد راجع به عراق. یعنی فقط مسئله ارتجاع جهانی نیست، ارتجاع داخلی و ارتجاع منطقه رو هم باید دریابیم. اگر همکاری ارتجاع منطقه نبود، اگر همکاری جمهوری اسلامی نبود، عربستان نبود، اردن نبود، مصر نبود، آیا امریکا میتونست به این سادگی، کویت نبود، امارات متحده عربی نبود، تمام این رژیم های ارتجاعی نبود، امریکا میتونست به همین سادگی بره و افغانستان و عراق رو اشغال بکنه و این دو کشور رو به نابودی بکشه و میلیون ها انسان رو بکشه و زخمی بکنه و بی خانمان بکنه و از خونه و زندگیشون برونه؟ رژیم های ارتجاعی منطقن که با اینا با ارتجاع جهانی همکاری میکنن. دیالکتیک این رو ما باید تشخیص بدیم که همینطور که نیروهای ترقی خواه در حقیقت ارتباط دارن در سطح جهانی و باید ارتباط داشته باشن و باید با هم کار بکنن، ارتجاع جهانی هم با هم کار میکنن. در عراق عزیزان میدونن که در ابتدای هفته‌ای که گذشت، میدونن که جورج دبلیو بوش برای اینکه پیروزی خودش رو از امضای قرارداد توسط نوکراش یعنی نوری مالکی تبریک بهشون بگه، رفت اونجا و مصاحبه مطبوعاتی داشت و صحنه اون مصاحبه مطبوعاتیش رو عزیزان دیدن، در سراسر جهان پخش شد. منتظر از زایدی، یکی از خبرنگارای جوان، کفشش رو از پاش درآورد و به طرف جورج دبلیو بوش پرتاب کرد و بهش خطاب کرد: یا کلب، ای سگ، این پیام یتیمان عراقه، این پیام بیوگان عراقه، این پیام کشته شدگان عراقه. یا کلب، ای سگ، ولی به نظر من اگر تمام سگهای جهان جمع بشن، نمیتونن به اندازه این یک نفر مرتکب جنایت بشن. در حال حاضر این خبرنگار الان قهرمان تمام، نه تنها تمام روزنامه های امریکا و دستگاه های ارتباط جمعیش میگن که آره این قهرمان کشورهای عربی شده. در ایران ببینید چطور قهرمان اکثریت عظیم مردم ایران شده. در امریکای لاتین ببینید چه طرفداری از این شده. در هند، در پاکستان، در سراسر جهان، برای اینکه این پیام 90% از بشریت رو به این جنایتکارا رسوند. فقط کشورهای عربی نیستن اینطور که نیویورک تایمز و لس آنجلس تایمز می‌نویسن. چه بر سر این خبرنگار بردن؟ تا الان دستها و دندهاش رو شکوندن و حتی جرأت اینو نکردن که بیارنش به دادگاه. چه بر سرش بردن؟ اون وقت جورج دبلیو بوش در میان میگه آره این نشانه آزادی است. حتی رگه ای از انسانیت در اینها آدم نمیتونه ببینه و شرافت، چون معنای شرافت رو نمیتونن بفهمن و نمیفهمن. حالا صحبت خواهم کرد که شرافت، امانت، عرض شود که و سایر خصائل انسانی چطور در این سیستم به طور کلی زائل میشه، از بین میره، اصلا حرفای ما رو نمیفهمن اینا. حالا عرض خواهم کرد راجع به بعضی از نامه هایی که اینترنتی که برای من فرستاده میشه و از این سیستم دفاع میکنن، بعضی بهشون جواب میدم که شما اول باید ببینید که انسان هستید یا نه موقعی که از این سیستم دفاع میکنید. اصلا معنای انسانیت رو، شرافت رو، حمیت رو، بشر دوستی رو اصلا میفهمید یا نه؟ اینا اصلا این مفاهیم ما که از این صحبت ها میکنیم به ریش ما میخندن. و اما در عراق بجز این اتفاق، که تا الان بخش‌های عظیمی از مردم عراق سمپاتی خودشون رو در حقیقت قهرمان مردم عراق شده، این خبرنگار جوان و شیعه هم هست. با همه اینها در مصاحبه‌های مفصلی که با خانواده‌اش شده، با برادرش شده، میگه المنتظر فقط مسئله محکومیت امریکا نیست، محکومیت رژیم جمهوری اسلامی و دخالتاش در عراقه و اینا شیعه هن. و این افکار عمومی اکثریت بزرگ شیعیان جنوب عراق رو نشون میده که فقط مخالف دخالتهای خائنانه و جنایتکارانه امریکا در عراق نیستن، مخالف دخالتهای جنایتکارانه رژیم جمهوری اسلامی هن. شیعیان عراق اکثریت بزرگش. بنابراین حالا در همین چند روز اخیر عزیزان میدونن که ده ها نفر از سران خود به اسلام نیروهای امنیتی و وزارت اطلاعاتشون و وزارت جنگ و ارشد و وزارت کشور رو دستگیر کرده نوری مالکی، برای اینکه نوری مالکی الان دولت در دولت درست کرده، اصلا بدون اینکه کوچکترین مشورتی با اعضای کابینه خودش بکنه و با ارشد که مجلس عراق، مجلس دموکراتیک عراق که تلویزیون‌های جمهوری اسلامی دموکراسی در عراق رشد کرده و انتخاباتشون دموکراتیک بوده، کوچکترین مشورتی نمی‌کنه. و درج ده‌ها نفر رو که حالا بحث راجع به این هست که آیا اینا می‌خواستن کودتا بکنن و یا اینکه باز هم می‌خوان سرکوب‌های تازه‌ای از اهل تسنن و شیعیان مخالف خودش نوری مالکی بکنه و برای اینکه انتخابات در حقیقت انتخابات قلابیشون که قرار بود امسال انجام بشه و انداختنش به سال آینده داره نزدیک میشه و میخواد قدرت خودش رو تثبیت بکنه و هر نوع مخالفی حتی در درون که وجود داره، برای اینکه الان در خود همین هیئت حاکمه اینایی که در قدرت هستن در حقیقت اختلاف وجود داره و برای تصفیه حسابهای درونیشون این دستگیری ها در عراق شده و داره میشه. عرض شود که من حالا تمام این اخبار ناراحت کننده و واقعا که میتونه آدم رو دچار بیخوابی بکنه، ولی مقاومت ادامه داره. در یونان ببینیم چی میگذره که در پنجشنبه گذشته تمام نه تنها دانشجوها، کارگرا، استادان دانشگاه، نویسندگان، تمام اقشار و طبقات یونان به ویژه در خود آتن به صورت دست به اعتصاب و تظاهرات بزرگی زدن و روز قبلش هم دانشجوها رفتن به یکی از رادیوهای دولتی رو در حقیقت به نوعی اشغالش کردن. جنبش در یونان به همین سادگی فروکش نخواهد کرد. یونان و نه تنها یونان، عرض کردم به عزیزان، همینطور که نظام کلی جهانی و امپریالیسم در یک بحران عمیق نه تنها اقتصادی بلکه سیاسی فرو رفته، اجتماعی فرو رفته، بسیاری از این کشورهای دست نشانده شون از مصر و اردن و اندونزی و فیلیپین و همه اینها گرفته تا رژیم جمهوری اسلامی، اینا مثل بشکه باروت میمونن. کجا ما تصور میکردیم که یونان یه همچین وضعیتی بشه و کجا میدونیم که پس فردا در مصر چه خواهد شد، در ایران چه خواهد شد، در بسیاری از این کشورها. اینا همه نارضایتی های مردم دیگه به حساب کارد به استخون مردم داره میرسه. در امریکا چی؟ الان تمام روزنامه ها پر از اینه که پلیس لس آنجلس داره به قول خودشون contingency plan، یعنی به اصطلاح چیزهای برنامه‌های اضطراری میچینن برای اینکه این به اصطلاح اقتصادی که حالا راجع بهش صحبت خواهم کرد در بقیه به اصطلاح وقت باقی مونده این ساعت اول راجع بهش صحبت خواهم کرد، این بحران که ادامه پیدا بکنه و میزان بیکاری به 10 و 15 و شاید 20% برسه، نارامی‌های اجتماعی در اینجا شروع خواهد شد. به چه دلیله که به اسم مرکز فرماندهی شمال رو به وجود آوردن، نورت کام، ما سنت کام داریم که در حقیقت مرکزش در قطر برای کنترل تمام وسا خاورمیانه و شمال افریقا و شاخ افریقا، ولی یه نورت کام به وجود آوردن برای کنترل خود امریکا. که اینا برخلاف قوانین بنیادی که از قرن 19 در امریکا بوده که نظامیا یعنی ارتش و پنتاگون در امور امنیت داخلی کشور نباید دخالت، برای اولین باره دارن میارن و دخالت میکنن. تمام اینا رو زیر، نه تنها قانون اساسی رو لگد مال میکنن، بلکه قوانین بعدیش رو هم که اومده هر شبت که یه قانونی که حالا کمیتاس نمیدونم چی کمیتاس حالا میارم برای عزیزان، هر شبت که در قرن 19 به اصطلاح در حدود 100 و چند سال پیش به اصطلاح تصویب شده، 130 سال پیش که به طور کلی به اصطلاح ارتش امریکا برای مسائل امنیتی در داخل امریکا نباید دخالت بکنه، در حالی که الان تصویب کردن و در حقیقت تمام این قوانین رو شکستن و نورتکام رو به وجود آوردن، یعنی مرکز فرماندهی ارتش برای به اصطلاح کنترل اوضاع امنیتی داخل. همینطور که CIA در تمام به اصطلاح اون مفاد به اصطلاح چیزهاش، نظام نامش یا حالا هرچی که هستش، قوانینش در امور داخلی امریکا نباید دخالت بکنه، در حالی که الان وسیعاً دخالت میکنه. در امریکای لاتین چی میگذره؟ همینطور که در یونان نور امید وجود داره که جنبش ادامه پیدا بکنه لااقل تا موقعی که بتونن کارامانلیس این آدم دست راستی رو در یونان بندازنش و لااقل سوسیالیستا بر سر کار بیان، در امریکای لاتین چی میگذره؟ 31 کشور در این هفته‌ای که گذشت دور هم جمع شدن، نه تنها کشورهای امریکای جنوبی بلکه مرکزی و دریای کارائیب. تفاوتش این گرد همایی برای اولین بار، تفاوتش با گرد همایی قبلی چی بوده؟ اینی که کوبا در شرکت کرد و از امریکا دعوت نشد و این پیام بزرگیه. یعنی امریکای لاتین و دریای کارائیب و دریای و در حقیقت امریکای مرکزی دارن در حقیقت هم مرکزور رو به وجود میارن، هم عرشبت که چیز رو به وجود بیارن که به اصطلاح اتحاد جنوب رو دارن به وجود میارن، یعنی در حقیقت یک قطب در برابر برای بیرون اومدن از چنبره و چنگال امریکا به تدریج خودشون رو بیرون میکشن. اینا نور امیدیه که ما میبینیم در سطح جهانی فقط سرکوب نیست، فقط کشتار نیست، مقاومت هست و این مقاومت ها در ماه‌ها و سال‌های آینده تردیدی وجود نداره که اوج خواهد گرفت و نیروهای ترقی‌خواه خودشون رو کم کم جمع و جور می‌کنن، اتحاد برقرار می‌کنن و دست به مقاومت می‌زنن، چاره‌ای ندارن. حالا صحبت خواهم کرد که دشمن خودش گور خودش رو می‌کنه، نه تنها خودش اقتصادش رو به طرف انحلال می‌بره، بلکه در حقیقت این اقلیت بالا یک اکثریت عظیمی رو به نوعی وادار میکنه. طبقه کارگر امریکا رو نگاه، تا کجا میتونه بره؟ تا کجا میتونه سازش بکنه و این در حقیقت سندیکاهای کارگری زرد رو به وجود بیاره که تا الان به وجود آورده؟ تا کجا میتونه سازش بکنه و کورپوریت یونین به وجود بیاره، به قول معروف یونین ها یا سندیکا هایی که وابسته به در حقیقت انحصارات هستن؟ و آقای گتلفینگر رو دیدید که با مدیریت جنرال موتورز و کرایسلر و چیز رفت و اونجا التماس میکرد برای پول. این در حقیقت رئیس UAW یا به اصطلاح United Auto Workers که در حقیقت یکی از بزرگترین سندیکای بخش های به حساب AFL-CIO یعنی سندیکای بزرگ، سندیکای کارگری امریکاست. تا کی میتونن با مدیریت همکاری بکنن؟ تا کی میتونن امتیاز بدن؟ تا کی میتونن کوتاه بیان؟ من یه دفعه یادم افتاد که یکی از اقتصاددونایی که الان دیگه مدت هاست ما چهره شو نمیبینیم، آقای لستر ثرو که در حقیقت رئیس استاد و رئیس به اصطلاح مدرسه مدیریت در دانشگاه هاروارد، الان مدت هاست دیگه نیستش، عرض شود که کتابی نوشت 1994 The Future of Capitalism، The Future یعنی آینده سرمایه داری، که در اونجا به هیئت حاکمه در حقیقت فرد لیبرال و می شود گفت کینزیانه هشدار میده که ما در 120 سال گذشته، این 1994ه، هر وقت دوچاره مشکل شدیم طبقه کارگر امریکا اومده به کمکمون، یعنی به کمک هیئت حاکمه، و درست هم هست. این زمانیه که کارگرا رو گروه گروه، هزار هزار و ده هزار ده هزار در حقیقت دارن بیرون میکنن، اخراج های دست جمعی که من بخش هایش رو در همون جزوه چه خواهد شد اووردم برای عزیزان و بخش هایش رو خوندم. در اون زمان اخراج های جمعی در حقیقت بهشون هشدار میده که تا الان ما به اصطلاح هر وقت دوچار مشکل شدیم طبقه کارگر اومده به کمکمون. اینطور دست رد به طبقه کارگر نزنید، وگرنه یه روزی اگه ما دوچار مشکل بشیم دیگه طبقه کارگر به کمک ما نخواهد اومد. حالا ببینیم این به کجا خواهد کشید. اینا که به حرف آقای لسترترو گوش نکردن. و کارگرای امریکا تا کی میتونن تحمل بکنن؟ تا کی میتونن بیکاری بکشن؟ تا کی میتونن این همه توهین و تحقیر بهشون بشه؟ تا کی میتونن خانواده هاشون رو این همه طلاق، این همه خودکشی، دست به خودکشی بزنن، پناه ببرن به مواد مخدر و الکل؟ خواهیم دید. میایم به وضعیت امریکا و آنچه که در حال حاضر میگذره و در اقتصاد امریکا. سه‌شنبه گذشته تمام این اخباری رو که من عرض کردم، که خب اخبار بسیار گسترده تره، در افریقا چی میگذره، در امریکای لاتین همینطور که عرض کردم، در آسیا چی میگذره و امثال هم و امثال هم، در تایلند چی میگذره، همه اینها در دل اینه که میخواییم الان راجبش صحبت بکنیم. سه‌شنبه گذشته رئیس بانک فدرال نرخ بهره رو به نزدیک صفر رسوند، از نیویورک تایمز. عزیزان دقت بکنن، از این از نیویورک تایمز 17 دسامبر، یعنی سه روز پیشه. در ماه سپتامبر میزان تزریق پول به بازار مالی 900 میلیارد دلار بوده، تا حال به 2 تریلیون دلار رسیده و با برنامه خرید اوراق بهادار و سایر وام‌های نکول شده، یعنی وام‌هایی که دیگه ارزششون از دست دادن و در حقیقت اونایی که این وام‌ها رو گرفتن قادر به پرداختش نیستن و دولت اینها رو که هیچ ارزشی ندارن با پول نقد داره می‌خره. با پول نقد که عرض کردم یعنی به حساب به انواع و اقسام داره اسکناس چاپ می‌کنه و اینا رو می‌خره. مقدار پول تزریق شده توسط بانک فدرال به 3 تریلیون دلار در همین چند هفته یا تا همین الان، 3 تریلیون دلار. آقای برنانکی رئیس بانک مرکزی امریکا یا فدرال امریکا، که به دروغ میگن فدرال برای اینکه اینا خصوصی هن، تئوریش چیه و این تزریق ها و رسوندن نرخ بهره بانکی به صفر به چه معناییه و چه خواهد شد و آیا این درد بی درمان رو آقای پولسون و آقای برنانکی و آقای جورج دبلیو میتونن اینو علاج بکنن یا نه؟ میخوام به عزیزان به اصطلاح بخشایی از دیدگاه برنانکی رو اینا از زبان خودش برای عزیزان نقل بکنم. این از نطقیه که در سال 2002 کرده و الان داره پیادش میکنه و این نطق هاره که کرد به همین دلیل بود که آقای عرشبت که چیز رو برداشتن، گرینسپن رو از ریاست بانک فدرال و آقای برنانکی رو به جاش گذاشتن، برای اینکه آقای گرینسپن که خودش باعث و بانیه در حقیقت نقش اساسی داشت، کم کم به این نتیجه داشت میرسید که این داره به طرف یه بحران میره، دردن چه ورداشتنش و آقای برنانکی رو به جاش گذاشتن. ببینید آقای برنانکی سال 2002 از اون موقع مقدماتی رو فراهم میکنه، اون زمان هم در حقیقت یکی از رؤسای بانک های فدرال دهگانه، ما میدونیم که بانک فدرال یه رئیس داره و بعد 10 تا یا 9 تای دیگه در حقیقت بانک رؤسای بانک های فدرال شهرهای مختلفن که به اصطلاح در حقیقت نوکرای به حساب بانک های خصوصی هستن. اینا میگه که دولت امریکا صاحب یک تکنولوژی است به نام ماشین چاپ اسکناس که به آن اجازه می‌دهد هر اندازه که لازم باشد دلار به وجود آورد بی آنچه بهایی بپردازد. این رو درست میگه، ولی تا کی؟ امریکا نمیتونه، بهایی نخواهد پرداخت، برای اینکه پول ذخیره جهانه. هیچ کشور دیگه‌ای نمیتونه این کارو بکنه، همینجوری اسکناس چاپ بکنه. فقط امریکاست، برای اینکه تا همین الان 67% از تمام داد و ستدها و ذخیره بانک‌ها در جهان هنوز به دلاره. در نتیجه امریکا میتونه بدون اینکه بهایی بپردازه دست به چاپ اسکناس بزنه، که الان دستگاه و ماشین چاپ اسکناس در امریکا شب و روز مشغوله. با افزایش شمار دلارهای در گردش یا حتی با تهدید به اشباع بازار از دلارهای در گردش، دولت امریکا خواهد توانست ارزش دلار رو نسبت به کالاها و خدمات کاهش بده، یعنی قیمت این کالاها و خدمات رو افزایش بده، یعنی تورم به وجود بیاره. یعنی خودش، حالا ببینیم چرا تورم به وجود میاره. عزیزان، بسیار نکات مهمه، اینا نکات اقتصادی مهمه. چرا میخواد دستی دستی تورم به وجود بیاره؟ برای اینکه قیمتها در حال سقوطه. عزیزان دقت بکنید، مسئله غذا نیست که گرون شده، قیمت خونه ها رو نگاه کنید، قیمت کورپوریشن ها رو نگاه کنید، قیمت ساختمون ها رو نگاه کنید، قیمت ارز وام ها رو نگاه بکنید، که تریلیون ها دلار فقط خونه ها در عرض چند سال گذشته بین 4 تا 5 تریلیون دلار از دست دادن. اینو بهش میگن دیفلیشن یا دیلیوریجینگ. داره دیلیوریجینگ، برای اینکه تمام این سالها لیوریج کردن یا اینفلیت کردن، حباب به وجود آوردن. الان این حباب داره بادشو از دست میده. اینو بهش میگن دیلیوریجینگ یا دیفلیشن. آقای برنانکی با چاپ اسکناس میخواد اینو دوباره ریفلیت بکنه، یعنی دوباره پمپ رو گرفته دستش، تلمبه رو، و داره این رو، چندین سوراخ داره این تایر، ولی از این طرف هایی داره باد توش میکنه، نمیدونه که بادش از اون ور داره خارج میشه. بنابراین الان در اقتصاد امریکا یک پروسه یا فراگرد یا فرایند دیفلیشن، که این خطرناکترین چیزه در حقیقت. موقعی که اینجوری میشه، جان مینارد کینز راجع به این قضیه صحبت کرده که موقعی که پروسه دیفلیشن شروع میشه چجوریه، تمام به حساب اسست یا دارایی ها قیمتشون از دست میدن. بنابراین خونه ها بین 4 تا 5 تریلیون دلار در عرض یک سال گذشته از دست دادن. استاک مارکت عزیزان میدونن نزدیک به 6 تریلیون دلار از ارزش از دست داده، و تمام اون ده ها تریلیون دلاری که اینها فروختن و در حقیقت در دست این و آن هستند، اونها ده ها تریلیون دلار، و ما نمیدونیم میزان این دیفلیشن رو، برای اینکه بانک ها هیچ وقت تمام اینایی که ورشکست شدن و یا در حقیقت دیگران اومدن خریدنشون، اینا مثل لیمن برادرز و امثالام، اینا که اوراقشون رو آشکار نمی کنن که به کجاهای دنیا از این اوراق فروختن، و اونا این اوراق هم ارزششون از دست دادن، نوعی دیفلیشن این. و همینطور که عرض کردم، فلان به اصطلاح دهکده در قطب شمال در نروژ رو از پا در آوردن در اثر همین دیفلیشن، برای اینکه تمام اون اوراق بهاداری رو که به این شهر کوچیک یا این ده فروخته بودن ارزشش رو از دست داد. بنابراین حالا آقای برنانکی داره ماشین اسکناس میگه به کار. بنابراین به این نتیجه میرسیم که در سیستم پول کاغذی، دولتی که مصمم باشه، یعنی خود آقا مصمم باشه، همیشه میتوانند میزان خرج کردن را بالا برده و تورم به وجود بیاره، یعنی این رو ریفلیت بکنه. البته دولت امریکا دست به چاپ اسکناس همینطور به طور خواه و ناخواه، یعنی ویلی میلی، نمیزنه. تزریق پول به اقتصاد معمولا از طریق خلید دارایی‌ها توسط بانک‌ها و بانک فدرال صورت میگیره. وقتی برای تحرک بخشیدن به مجموع خرج کردن‌ها نرخ بهره بانکی را به صفر میرسانیم، چه رسونده، بانک فدرال باید میزان خرید دارایی‌هاش رو هم گسترش بده و هم فهرستشون رو، که الان انواع و اقسام اینا رو داره میخره. به قول مایک ویتنی میگه که مثل یه آدم ورشکسته که چک به اسم خودش منویسه. آقای برنکی داره چک به اسم خودش می‌نویسه، یعنی تمام اون اوراق بهاداری رو که خودش فروخته دوباره داره می‌خره. حالا من نمی‌خوام تمام به اصطلاح چیز رو، راه دیگر آن است که بانک فدرال وسیله دیگری برای تزریق پول به درون سیستم پیدا بکنه و خلاصه از تزریق. این مطابق با آقای برنکی از کی داره پیروی می‌کنه؟ از آقای میلتون فریدمن، از آقای میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو. و کتابش رو اگه عزیزان میخوان یادداشت بکنن، کتابی رو که آقای برنکی ازش استفاده میکنه هست Monetary History of the United States 1867-1960. کتاب گنده ایه، یعنی تاریخ پولی ایالات متحده از سال 1857 تا 1960. سالهای سال پیش برادر من که اقتصاد خونده و در دانشگاه درس میده، برای اینکه منو سر عقل بیاره این کتاب رو به من داد و گفت اینو بخون. گفتمش چشم. کتاب مملو و آکنده از آمار ارقامه و کلی هم اطلاعات توش هست. خوندن این کتاب منو به یاد این مثل انداخت که میگن چشمش قشنگه، ابروشم قشنگه، چاه زنخدانش زیباست، اما مردشور ترکیبشو ببره. کتاب اینه داستانش. کل این ساختمونی که میلتون فریدمن ساخته با یک تلنگر مثل یک خانه مقوایی میریزه. ما اون زمان میگفتیم و به برادرم که الان گوشه عزلت گزیده و دیگه زیاد سر و صدا نمی کنه و سفارش نمی کنه از این کتاب ها، ولی به هر حال به این عزیزان و به برادر خودم که در سطح دانشگاهی درس میداده و درس میده عرض کردم که کل تئوری مثل یک مجسمه گلی میمونه که بر برکه آبی ساخته شده. درسته آمار ارقام زیاد داره و خیلی هم میشه چیز ازش یاد گرفت، ولی کل تئوری چیه؟ داستانش چیه؟ آقای برنکی حالا درس آموزنده اینه که دقت کنید، به مناسبت 90مین سال تولد آقای میلتون فریدمن آقای برنکی صحبت کرده چند وقت پیش. نظر اونها، یعنی منظور مخالفینش، یعنی داره به کینزیا مارکسیسا که اصلا نطقشون نباید در بیاد داره جواب میده به کینزیا، به اسلام مکتب جان مینارد کینز، نظر اونها این است که علت بحران بزرگ 1929-33 این بود که بانک فدرال دروازه ها رو به روی سیل پول باز نکرد به موقع. برنکی به مناسبت 90مین سال تولد فریدمن اینطور میگه که در مورد بحران بزرگ، برای اینکه عزیزان برنکی استاد دانشگاه، تا چند وقت پیش استاد برجسته دانشگاه پرینستون بودن ایشون، و تز ایشون چی بوده، تمام نطقهاش چی بوده، تمام رساله هاش چی بوده راجب بحران 1929-33 و چکیدهشو هم از میلتون فریدمن گرفته، به این معنا که علت این که بحران 1929-33 اتفاق افتاد این بود که بانک فدرال به موقع وارد صحنه نشد و به اندازه کافی نقدینگی تزریق به بازار نکرد. تزش اینه، حالا داره پیاده میکنه. در مورد بحران بزرگ پیام من به میلتون فریدمن و آنا، برای اینکه میلتون فریدمن و آنا شورتز این کتاب رو نوشتن، دوتا صحیح نیست، این کتاب رو نوشتن، پیام من این است، مثل آقای برنکی که صحیح نیست دیگرشون حالا صحبت خواهم کرد، که آقای مید آف که این 50 میلیارد دلار رو بالا کشید کیه و چه ارتباطی با این صهیونیستایی که بر بازار مالی جهان و وال استریت دارن، چطور در حقیقت حاکمیت مالی بر تمام به اصلاح وال استریت و اوضاع به اصلاح مالی امریکا و جهان دارن این صهیونیستا. میگه داره به میلتون فریدمن و روح میلتون فریدمن داره چیز میکنه. شما درست میگفتید، اشتباه از بانک فدرال بود که این بحران 1929-33 اتفاق افتاد. ببخشید. We are sorry. اما به برکت وجود شما دیگر ما دچار چنین اشتباهی نخواهیم شد. و الان داره آقای برننکی برنامه‌هاشو پیاده میکنه. آیا با تزریق 3 تریلیون دلار به بازار مالی و تعهدات و دیون 8.5 تریلیون دلار اینا تونستن این بحران رو حتی ذره‌ای کم بکنن؟ نتونستن و نخواهند تونست. میخوام این چند دقیقه‌ای که از ساعت اول مونده استفاده بکنم، به عزیزان پیشنهاد بکنم آخرین شماره مجله مانتلی ریویو، مقاله مفصل 20 و چند صفحه‌ای به قلم جان ویلمی فاستر و فرد مکداف، پسر هری مکداف، این دو نفر مقاله بسیار پر اهمیتی نوشتن و من میخوام از این مقاله استفاده بکنم و به عزیزان عرض بکنم و پیشنهاد بکنم که اینو در monthlyreview.org هم هست این مقاله، ولی البته اگر آبونه بشیم با این مجله کمک بزرگی است. ولی به هر حال مصطفی عزیز، اولین تصویر رو میخواستم چند تا گراف یا به اصطلاح نمودار به عزیزان نشون بدم تا ببینن ریشه قضایا کجاست. من یه مقدار آمار و ارقام و نمودارهایی به عزیزان عرضه کردم هفته گذشته، منتها اون تا 1988 بود. کاری که جان بلامی فاستر کرده اوورده تا 2007. مصطفی عزیز اولین رو نشون بدید. عزیزان دقت بکنن، خط سیاه در حقیقت گروس نشنال پرادکت یا تولید ناخالص داخلیه که سیرش چطور به طرف بالا رفته. عرض شود که اون که خاکستری هستش اون در حقیقت تولیدات صنعتی و خدمات رو نشون میده، در حالی که اون که سر به آسمان کشیده در حقیقت چیز مالی رو نشون میده. یعنی ببینید که اون چیزی که ما میگیم financialization یا مالی شدن اقتصاد امریکا، من یک گراف نشون دادم هفته گذشته که تا 1988 اومده بود، این تا 2007 فکر میکنم یا تا 2005 یا تا 2005 عذر میخوام، من آره مصطفی از اونجا نزدیکتر میبینه. بنابراین میبینید که اقتصاد امریکا فاینانشلایز شده. حالا باید ببینیم چرا آخه فاینانشلایز شده. آیا واقعا فایننس یا مالی، وضع مالی بسیار لازمه برای اقتصاد، ولی از یه حدی که گذشت حبابی رو به وجود میاره؟ یعنی در حقیقت این آقایان باید منتظر عواقب پیامدش هم باشن؟ میگن که آره، بعضیا برام نامه میفرستن، ایمیل میفرستن که شما هنوز در حقیقت اقتصاد قرن 19 رو دارید صحبت میکنید و ما راجع به اقتصاد قرن 21 صحبت میکنیم. جواب بنده به این آقا که با احتمال زیاد حالا یا در دانشگاه درس میده و یا به هر حال پستی داره، چیزی داره و آدم مطلعی هستش، باید بهشون بگیم اوکی این کار رو بکنید، ولی عوارض و پیامدهاش رو هم منتظرش باشید. دومی رو مصطفی جان نشون بدید، نشون بدید. حالا ببینید عزیزان، حالا میریم تو ریشه هاش که اصلا اینایی که طرفدار این تئوری هان توان درک اینو ندارن. این گراف نشون میده که مزد و مزایای کارگرا نسبت به گروس نشنال پرادکت. شما ببینید که از دهه 1900 و به هر حال 60 و امثال هم چطور سیر نزولی داشته. یعنی در حقیقت مزد و مزایای کارگرا، سهم کارگرا از تولید ناخالص داخلی ببینید چطور رو به سقوط داشته در عرض 30 سال گذشته، از زمانی که ریگان در حقیقت از سال 1973 اوج در حقیقت مزد مزایای کارگرای امریکا در 1973 به اونج خودش رسید. از اون موقع به بعد همینجوری سیر سقوطی به اصطلاح نزولی داشته و در این مسئله آقای ریگان، آقای کلینتون، جورج بوش پدر و جورج بوش پسر کاملا موفق شدن آره طبقه کارگر رو سرکوب بکنن، مزد مزایاشون رو پایین بیارن. عرض شود که ولی اوکی در این مسئله کاملا موفق شدن، ولی گور خودشون رو دارن میکنن و کندن. حالا عرض خواهم کرد که شما موقعی که مزد مزایای کارگر رو ببری بالا، چطور افکتیو دیمند یا تقاضای مؤثر رو که ببری بالا کسی جنستو نمیخره و ریشه کل این قضایا مالی نیست، اقتصادیه، قدرت خریده. حالا آمار ارقامش رو خدمت عزیزان خواهم داد. مصطفی جان سومی رو نشون بدی. بنابراین سومیش عبارت از عرض شود که اینه که عرض شود که کپاسیتی. حالا دقت کنید، موقعی که قدرت خرید کارگرها اینجوری رفته پایین، خب جنس ها رو کی بخره؟ در نتیجه دقت کنید که ظرفیت فعال کارخانجات امریکا رو عزیزان دقت بکنن که چطور از مثلا 86% به 70 و این اومده تا 2000 و فکر میکنم 5. من اگه بخوام از طریق نیویورک تایمز به عزیزان بگم، یعنی اپ تو دیت تا به امروز بروزش بکنیم 2008، پریروز میخوندم الان کارخانجات امریکا با 75% از ظرفیت دارن کار میکنن، در حالی که مثلا دهه 1970 یا 80 86% ظرفیتشون کار میکنن، یعنی 25% الان از ظرفیت هم کارگرا و هم در حقیقت به اصطلاح کارخانجات. عاطل باطله. این سرمایه‌داری اینجوری عمل میکنه، برای اینکه خریدار ندارن، مجبورن به اصطلاح. الان ببینید کارخانجات جنرال موتورز و کرایسلر و اینا رو چجوری دارن پشت سر هم میبندن، یعنی ظرفیت رو دارن کم میکنن، به سرعت این داره پایین میره و کارگرا رو هم مجبورن بیرون بکنن. یعنی در حقیقت قدرت تولیدی عاطل باطل میشه، بخش عظیمیش. چهارمی رو هم نشون بدید عزیز که من برم یه مقدار آمار ارقام دیگر رو هم به عزیزان نشون بدم. دقت بکنن عزیزان که از یک سو در حقیقت اون خط به اصطلاح سیاه رنگ عرض شود که تولید، در حقیقت عرض شود که در حالی که سود کارخانجات، سود چقدر رفته بالا، سود رفته بالا ولی تولید اومده پایین، نتیجه‌اش چیه؟ یعنی علتش چیه؟ علتش در حقیقت، یعنی در حقیقت نشنال گروس، نشنال پرادکت اومده پایین در حالی که سود بسیار رفته بالا. خیلی ممنون مصطفی جان. علتش چیه؟ علتش اینه که بخش عظیمی از سودی که الان به کورپوریشن ها میرسه در بازار مالیه، در بازار مالیه. حالا من چند تا از آمار رو به خدمت عزیزان بدم. میان سالهای 1950 تا 1970 به ازای هر دلار درآمد افراد 90% پایین جامعه، افراد 0.1% بالای جامعه، یعنی 1000 بالای جامعه امریکا که 14,000 خانواده، ما در ایران 1000 فامیل داشتیم، در اینجا شما 14,000 فامیل دارید، درآمد اونها به ازای هر دلار 90% پایین 163 دلار بوده، یعنی درآمدشون 163 برابر 90% پایین جامعه امریکا بوده. این بین 1950 تا 1970. حالا ببینیم بعدش چی شده. میان سالهای 1990 تا 2002 به ازای هر دلار درآمد 90% پایین، همین آقایان و خانمها 18,000 دلار درآمد داشتن. آره، تونستن طبقه کارگر رو سرکوب بکنن، سندیکاهای کارگری رو خرد و متلاشی بکنن، مزد و مزایای کارگرها رو پایین بیارن، خانواده ها رو وادار بکنن به جای 1 نفر 2، 3، 4 نفر کار بکنن، برای اینکه سطح زندگیشون رو بالا ببرن و بعدش هم وام تزریق بکنن تا قدرت خریدشون رو بالا نگه دارن. ولی بالاخره این وام ها به کجا خواهد رفت؟ در ایالات متحده ثروت 1% بالای جامعه 1% 140,000 خانواده. در سال 2001 دو برابر ثروت 80% پایین جامعه بوده. و اگر این رو محاسبه کنیم بر حسب دارایی‌های سرمایه‌ای، برای اینکه ثروت یه دفعه خونه شماست که خب خیلی از مردم خونه دارن، ولی پولی که سرمایه گذاری میکنه اگه اون رو، یعنی دارایی‌های سرمایه‌ای رو اگه حساب بکنیم، ثروت همین 1% بالای جامعه 4 برابر ثروت 80% پایین جامعه است. این ثروت ها کجا میره؟ این ثروت ها در حقیقت جمع میشه که همینطور که عرض کردم به جای اینکه تولید بکنن، یعنی فرمول اقتصادیش MC امپرین باشه، یعنی C یعنی تولید بکنید، تبدیل میشه به M امپرین، یعنی پول تولید میکنه، پول میزاد، درسته، ثروت به وجود میاره. منتها بعد از مدتی این ثروت ها تبدیل میشه به اون چیزی که بهش میگن fictitious wealth، یعنی سرمایه های کاغذیه، دروغینه، یعنی اینا میشنن پشت کامپیوتر ثروت به وجود میارن. یکی از این بیننده های چیز تلویزیون نوشته بود که آره شما اصلا اقتصاد قرن 21 رو نمیفهمید، باید یه نفر بشینه و ریسک منیجمنت بکنه. من براش گفتم که آیا ریسک میتونی بخوری؟ چیه ریسک؟ چرا اولا ریسک به وجود میاد؟ یعنی خطر چرا به وجود میاد؟ و چطور شما 2-5 میلیون دلار به یه آدم انگل مثل یه کرم پشت در حقیقت کامپیوتر بشینه در سال؟ من اینا رو میشناسم، اینطور مثالشون رو براتون زدم، دوستای پسر خودم که با هلیکوپتر میره کنار دریا، کارش اینه که ریسک منیجمنت بکنه. از یه طرف کارگری رو که داره اتومبیل رو میسازه بیرونش میکنن، حقوقش رو کم میکنن، سرکوبش میکنن، خانوادهش رو به خاک سیاه میشونن، بیکاری رو بالا میبرن، از یه طرف دیگه یک پرازیت، یک کرم رو میارن پشت کامپیوتر میشینن، سالی 2-3 میلیون دلار بهش حقوق میدن برای اینکه ریسک منیجمنت بکنه. چرا ریسک منیجمنت میکنن؟ چرا این همه پرادکت، یعنی به اصطلاح ابزار و وسایل عرصمت که انواع و اقسامه، برای اینکه ریسک رو از یه بانک به بانک دیگه و از یه بانک دیگه به یه بانک در گوشه کنار دنیا بفرستن، برای اینکه ریسک رو، یعنی خطر کردن رو، از خودشون دور بکنن، برای اینکه دیگری رو به خاک سیاه بنشونن و حالا نوابقی رو میارن و فرمول بندی میکنن که میزان ریسک این سرمایه چیه و ما احتیاج به اینایی داریم که ریسک رو منیج بکنن. نتیجهش اینه که یک پانزی اکانومی، آقای میداف در حقیقت یک پانزی سکیم داشت. پانزی در حقیقت یکی از همین کلاهبردارای بزرگ ایتالیایی بود که در سال 1919-20 در حقیقت این کار رو کرد و امروز روز آقای میداف میاد و همون رو در مقیاس و معیار فوق العاده عظیمتر انجام میده و در نتیجه تق این قضیه در میاد و چهره واقعی چنین اقتصاد پانزی اکانومی یا کسینو، اقتصاد قمارخانه‌ای، تقش در میاد. ریشه هاش در جای دیگه است. ریشه این قضایا رو نه میلتون فریدمن، نه برننکی و نه امثال هم و دوستانشون، چه در امریکا و چه در ایران، قابل درک براشون نیست. اقتصاد قرن 19، حالا ساعت دوم راجبش صحبت خواهم کرد، بعد برگردیم به گرون ریسه تا ببینیم داستان چیه. ساعت اول من تمومه، بنابراین من چند دقیقه از عزیزان به این ترتیب خداحافظی میکنم تا ساعت دوم.